alem bildi buy 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 buy. Yazıcım bildi aman aman ey bildi hay. Yay bin alem tutarda bin alem bildi buy buy buy. Bin alem bildi aman bin alem bildi buy. Türklerin dillerine şirin dildi buy buy buy. Ne şirin dildi, ama ne şirin dildi. Bokşada yaşlarına gonca güldü. Buy, 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 ne gonca güldü buy. Bak ne gonca güldü buy, ak ne gonca güldü. Çekildi kazaya buy 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 buy. Gönlüm kazaya valla aman kazaya buy. Kadir Allah bizi salma cezaya buy 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 buy. Gönlüm cezaya valla aman cezaya buy. Nasip olsun gidek imam razaya buy. Ah imam razaya buy. Ah imam razaya can.
اون زیبایی شناسی که بر آمده از توهم انسان را نهایتاً در توهم هم فرو می‌گیره، ولی زیبایی شناسی بر آمده از خیال که آدم را وصل می‌کنه به جهان خیالی و اون جهان هم یک جهان واقعی هست. یعنی ما الان در دنیای مادی زندگی می‌کنیم، بعد از این مرحله وقتی که موت عارض میشه انسان وارد جهان خیالی و عالم برزخی میشه. عالم برزخی یعنی عالم خیالی. و بعد وقتی که قیامت کبرا میشه انسان وارد حیات اخروی میشه. حالا چرا عالم برزخی؟ به خاطر اینکه در عالم برزخ یک مختصات وجود داره که شبیه عالم مادیه، یک مختصاتی هم وجود داره که شبیه عالم عقباست، عالم آخرته. خیال هم همین ویژگی داره. خیال از یک جهت شباهت زیادی به عالم ماده داره، از یک جهت هم خیال کاملا مظهریت برای حیات اخروی داره. گفته میشه که در خیال زمان و مکان یک جور وجود پیدا میکنه. در خیال یعنی در عالم برزخ هم انسان زمان و مکان رو میفهمه. یعنی ما وقتی که از این دنیا رفتیم دو تا از پدیده‌های عارض بر ماده میشه، یعنی زمان و مکان رو ما در عالم برزخ میفهمیم. لذا اون کسانی که جهان برزخی رو درک کردن از مکان‌های مختلف سخن میگن و زمان هم برایشان خیلی طول مدت. یعنی در عالم برزن زمان فوق‌العاده زمان کشتاریه. در این ماده زمان خیلی کوتاهه. یعنی کل عمر ما یک زمانی به حساب نمیاد، ولی حیات برزخی زمانش خیلی طول و مدت داره. عالم آخرت اصلا زمان توش میشه زمان سرمدی. زمان سرمدی زمانی هست که نه اول داره نه آخر. و در تمثیل اون گفتن که مرغ نوروزی هست که به اندازه بند انگشت آدم. این مرغ نوروزی در هر سال یک مرتبه میره به قطب شمال، در اونجا سنگی هست، قطع سنگ بزرگی، صد فرسخ در صد فرسخ در صد فرسخ طول و عرض و عمقش. یک چنگی در هر صد سال میره و او یک چنگی میزنه برمیگرده. هر وقت این مرغ نوروزی با اون چنگ کوچلویش او سنگ با اون عظمت را محوی کرد، یک لحظه از زمان سرمدی میگذره. یعنی ابدیت در عالم آخرت معناش اینه. ابدیت، یعنی نه ابتدا داره نه انتها داره. لذا زمان و مکان در اونجا موضوعیت خودشون در حیات اخروی از دست میده. ما الان در هنر اسلامی خیلی از این معانی رو نتونستیم مثلا نشان بده. ما ارتباطمون عرض کردم بیشتر با به نمایش گذاشتن هنر به معنای تجسم فعل خدا. کار انتزاعی کردیم، مانند خطوط اسلیمی، مانند نشانه هایی که در تزیینات معماری از اونها استفاده میکنیم. این خطوط اسلیمی این کار رو میکنن که انسان رو به سمت بالا میکشن. لذا شما در این گنبدها وقتی که وارد میشی با توجه به اون خطوط اسلامی، خود به خود ناخواسته سرتون به سمت بالا جلب میشه و یا آینه چهره شما را میشکنه، در نتیجه شما از خود دیگه بیگانه میشی و چون از خود دور میشی، بیگانه میشی، فاصله میگیری، آرامش به دست میگیری، خیالتون کار نمیکنه، چون که اون جهان شکسته میشه، همه چی یعنی آینه شکسته، این تأثیر روی آدم میزنه. در شما میگی که حرام خیلی حالم خوش بود، با این دنجه جهان از جنجال سر صدا آدم های گوناگون هر کدام یه جوری دارن ارتباط برقرار میکنن، نماز سر صدا کودکان میدوند، بحث اینطوری داریم، ولی انسان واقعا از خود بیگانه میشه. یعنی این هنر اسلامی تونسته این دور کردن انسان از جهان ماده و تعلقات مادی و این فعالیت ذهن که به صورت دائمی لاینقطع انسان رو درگیر خودش میکنه و درگیری ما با مفاهیم و به فرمایش مولانا اون فهم کهن که دست بردار نیست، ما را هی ارجاعات ذهنی هم داریم، ذهن ما هی ارجاع میده، خاطرهای زیادی رو در خودش حفظ کرده و درگیر میکنه. هنر اسلامی توانایی این را داره که انسان را از این دنیای پر از استکاک خارج میکنه و در یک آرامش شما به سر میبره که وقتی که از اون فضا آمده بیرون که عجیب و چه حالت قشنگی داشته، من این را به کرات احساس کردم. کرات تنها جای دیگری که من این حال را خیلی مکرر باز لمس کردم حضور در طبیعت. حالا گاهی اوقات یک دشت پهناور این حالت را در من ایجاد کرده، گاهی جریان یک جویبار قشنگی که از دل کوه آمده از جلو چشم شما عبور میکنه و اطرافش هم سبزه های رویده و شما کنار اون نشسته صبحانه بخوری، نه خوردنت میفهمی، نه حال خودته، نه نحوه نشستنت برات موضوعیت داره، از خودت کاملا فارغی. بعد به صورت حیرت آوری میگه که خیلی صبحان زیاد خود اصلا حالم نبود. اینا به خاطر او جاذبه هاست که طبیعت برای انسان داره، به انسان محو تماشای خودش میکنه و انسان از فرو نشستن در درون خودش، فرو کش کردن در درون خودش رها میشه. گفته میشه که فهم تمدنی که از مختصاتش اینه که انسان را از خودش فارغ میکنه و مخصوصا یک شهر را از خودش فارغ میکنه، یعنی کل شهر را فهم تمدنی میتونه از خودش فارغ بکنه. ما الان یک بصیرت داشته باشیم به همین شهر نگاه کنیم، قشنگ درگیری شهر با خودش را میفهمیم. یکی از درگیریاش ترافیکه، یکی از درگیریهاش ای کوچه ها و بازار ها و آپارتمان ها و زندگی هاست که ما درست کردیم و تنوع نداره و با روح و روان انسان شرقی سازگاری نداره. ولی وقتی که شما یک بنای شرقی را میرید توی دشت توس ملاحظه میکنید، هم چشمت بهش میفته، میرید چه بنای متفاوتی، چقدر زیبا، چقدر به دل آدم تأثیر میذاره. اتفاقا این انسان شهری که خودش توی این اندازه از حجم انبوهی از آلاینده ها، از فکریش گرفته، سوری گرفته، هر جوشی بخواهیم، وقتی که میره اون بناها رو میبینه، بیشتر هم در قالب معتادها و آدم هایی که به آخر خط رسیدن، اعمال سیاه خوش، خاطرات گند خوش رو دیوارهای اونجا میزه، اونجا رو به کثافت میکشه و اون کسایی که مسئولیت حفاظت از این بناها دارند رو هم قشنگ شما بفهمید که معنی این بنا رو نمیفهمن. معنی فهمیدن معانی اینطور ابنیه به عنوان میراث و کهنی که امروزه جان ما با اون آشنایی داره و ما را برمیگرده به اثاری که ما کنشگر بودیم، مقلد نبودیم و کارهای هنرمندانه سنگینی انجام میدادیم، این برای شما مایه افتخار میشه، آرامش میشه، هویت میشه، هویتت از این مجراها ساخته میشه. ما الان تقریبا دو سوم هنرهای دستی جهان رو ایران دارنده است، دو سوم هنرهای دستی جهان، یعنی هیچ کشوری در رده اول جهانی قرار داریم از میزان تولید صنایع دستی. این خودش نشان بده که این سرزمین چقدر سرزمین خیر و برکت و شگفت انگیزیه و این صنایع رو شما هر کجا ببری اونها باش ارتباط برقرار میکنه. با خودم فرش به خارج زیاد یا سنگاپور، وقتی فرش ایرانی رو میبینم مبهوت میشن. من فرش ایرانی رو بردم توی یک آپارتمانی که در طبقه 30 و 40 یک برج بود رو زمین انداختم. اول کار کردن همه صاحبان اون برج آمدن روی اون نشستن، او حس آرام بخش که بهشون داد، یعنی فرش کاملا نقش خودش ایفا میکنه، میشه فرش. حالا شما باید دنبال عرشش باشی، یعنی فرش چنان شما را به خود درگیر میکنه که شما دنبال عرشش میشی. الان فرش های در ایران ساخته میشه 3 در 4 250 میلیون تومان قیمت داره، برخی هاشون یه مقدار بزرگتر با قیمت 1 میلیارد فروخته میشه به جهان خارج. سازندگانش کسی ایلات اشعاری، دخترکان و پسرانی که قاطی جامعه شهری اصلا نشدن. یکی از صنایع فرشی که در ناحیه بین مرز زنجان و کردستان ساخته میشه، ما از قدیم بهشون گزلی خورجهان، خورجهان. این تماشایی فرش تمامیت نداره، این فرشا عموما هفشهر عشق رو به نمایش میذارن، هر یک از اینا یک ساحتیه و شما وقتی به مرکزش توجه جلب میشه، روانت با اینا آسودگی پیدا میکنه و المانهاش رو میفهمه. روان از هزارهای پیشین این فهم از هفشهر عشق رو داره و بعد وقتی با اون تماشا میکنه رنگ‌های اون، تجانسی که بین رنگ‌ها وجود داره و تجانسی که بین کل تصویر وجود داره، چنان آرامش بهش میده که دوست داره که روش دراز بکشه و استراحت کنه. الان اون فرش که زیر پای شما هست قدمت 150 ساله داره و اون فرش رو من از کسی خریدم، پیرمردی تو بخچه گذاشته بود. من گفت که من دوست ندارم این رو یادگار خانوادگی منحصر به کسی شه، ولی شما هم نمیتونم دستت خالی برگردنم، این میراث خانوادگی ماه و تقدیم. الان این فرش رو من نزدیک 40 سال خریدم، اصلا 40 سال خم به ابرو نیاورده. من دوست فرانسوی داشتم میامد رو اون منشست، گفت که رضا جان فقط همین مقدار من از دنیا بیشتر جا دوست ندارم، همین کفایت میکنه برای نشستن روی. یعنی اینقدر جاذبه های هنر ایرانی برای کشورهای دیگه بالا هست و میتونه این اندازه هویت برای ما بسازه. در برابر تهاجم فرهنگی مصرفی که الان بر ما تحمیل شده، تنها این صنایع دستی است که بدون آبادگر باشه. به خصوص رابطه دست و فکر هم اگر ما توجه داشته باشیم، هر کسی که اهل صنعت، یعنی مخصوصا دستش به کار هست، دلش بیاره. به همین خاطر دو تا از شاعر مهم نقشبندیه این هست: دست به کار، دل بیار. این دوتا از مهمترین پایگاه فکری نقشبندی در سطح جهانی است. و اگه شما دستت به کار باشه، دلت بیار میشه. و قرآن کریم بفرماد که اذا فرغت فانصب الی ربک فارغب. وقتی که از کاری فارغ شدی، بلافاصله کار دیگری را دنبال کن تا رغبت به خدا در شما پدیدار بشه. یعنی ذهن بیکار کارگاه شیطان. وقتی که شما ذهنت بیکاره میشه کارگاه شیطان. شما قشن صدای چکشای شیطان رو تو ذهنت داره کار میکنه میشنوی. بعد اولین گامی که انسان در جرائم زندگی خودش و تفکرات غلط خودش برمیداره از همین بیکاری ذهنه. اونجا فکرهای صافه میشه. اون اندیشه در اون حدش مجرمانه نیست، اما کم کم میره به سمت علاقمند شدن و بعد تسلط بر اجرای اون. وقتی حقوق دانا میان سراغ انسان که شما قصد مجرمانه رو کرده باشی، اما خود او تصورات مقدماتش هیچ کدام مجرمانه نیست، ولی اون تصورات مقدماتی گاهی اونقدر شگفت انگیز اتفاق میفته که به دنبالش عزم جزم اتفاق میاد و شما برید نحول فعل دیگه، برات فعل مطلوبیت پیدا کنه. وقتی که رفتی به سمت فعل دیگه قدرت جلوگیری نداری. این مراحل را کاملش شخصیت های مانند آخوند خراسان تو کفایه اومدن ریز بریز بیان کرده که شما در چه مرحله میتونی جلو کار خودت بگیری و از مرحله فلانجا اگر گذشت دیگه اتفاق قطعی خواهد بود. پس بنابراین تا جای ممکن باید تلاش کنی که اون تصورات آلاینده‌ای که شما را از حیات طیب دور میکنه به ذهنت خطور نکنه. این خودش یک هنرمندی عظیم میخواد که ذهن را بتونی مدیریت کنی. خیلی هنرمندی عظیم میخواد. اما وقتی که اون هنرمندی به لطف و عنایت پروردگار آمد سراغ انسان و انسان ذهن خودش را تطهیر کرد، درش فقط مفاهیم پاک ظهور پیدا میکنه. بعد هر یک از اون مفاهیم پاک بهجت برای شما وجود میاره. شما هم تا که نشستی با خودت میخندی، همه میگه چرا اینطور خوشدلانه زندگی میکنه، در صورتی که شما با دل خودت رابطت پاکه. یعنی مفهوم پلش داره به خودت راه ندادی. حالا مولانا میگه که زین قدحهای سوبر کم باش مست، تا نگردی بت تراش و بت پرست. این قدحهای سوبر بنگر مایست، باده در جام است و لیک از جام نیست. مولانا میخواد بگه که یک سری سوبر در ذهن انسان وجود داره، بخصوصا برای افرادی که اهل هنر هستن. حالا چه تصوراتی که منشأ شکل گیری فیلم های بسیار مهم میشه و چه نقاشی که میخواد پورتری را بسازه یا پیکرتراش. این قدح های سوبر از دیدگاه مولانا نباید جاذبه برای یک فرد هنرمند داشته باشه، به خاطر اینکه قدح های سوبر قدحه، یعنی صورت خودش قدحه، ظرف صورت خودش ظرف، معنا تو صورت ریخته میشه. این قدح های سوبر بنگر مایست، باده در جام است لیک از جام نیست. یعنی معنی رو فکر نکن مالی صورته، معنی حقیقت دیگه ای داره، معنی اصلا حقیقت داره، این صورت اصلا حقیقت نداره، اما اون معنا این صورت رو لازم داره. چرا؟ چه نیازی، چه ملازمه بین صورت معنا وجود داره؟ این ملازمه رو عرض کردم، صورت امر مجرده و لذا انسان وقتی که از این دنیا میره با جهانی از صورت‌ها با خودش میره، در حیات اخروی انسان با اون صورت‌ها زندگی میکنه، با این تفاوت که شما در این دنیا صورت کم داری، در این دنیا صورت زیاد داری، معنی کم داری، اما در اون دنیا معنی زیاد هست، صورت کم داری. لذا میگه که شما در این دنیا صورت ها را با خود ببر تا در اون دنیا با معنای وسیع تر زندگی کنی، تا دنیات بشه گلشن، مخصوصا صورت های زیبا را اخذ کن تا اونجا حیات برات گلشن بشه. اما اینجا وقت به صورت های زشت را در خودت جام بدی، این صورت های زشت در اونجا معانی زشت را پذیر خواهند شد و در نتیجه شما در کنار خودت بوستان احساس نمکنی، همش میشه مار، همش میشه عقرب، همش میشه زشتی و پلیدی و انسان فریادش بلند میشه از اشتباهی کرده که من از این فرصت دنیا چرا اینطوری استفاده کردم، چرا رفتم دنبال صبری که قابلیت حضور در جهان معنا به معنی اعتم بکلمه، چون جهان معنا جهان الهیه، خود معنا یعنی ذات عدیت. معنیبری از دیدگاه مولانا یعنی حرکتی که انسان مشتاق و عاشق دنبال ذات هدیت در معنیبری، یعنی این، یعنی هر مقدار شما به خدا توجهت بیشتر بشه معنا بیشتر میفهمی، هر چقدر توجهش به جهان عالم ماده بیشتر بشه غرق در صورت میشه.
باز آمدم، باز آمدم، از پیش آن یار آمدم، در من نگر، در من نگر، بهر تو غم خار آمدم، شاد آمدم، شاد آمدم، از جمله آزاد آمدم، چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم، آنجا روم، آنجا روم، بالا بودم، بالا روم، بازم رهان، بازم رهان، کینجا به زنهار آمدم، من مرغ لاهوتی بودم، دیدی که ناسوتی شدم، دامش ندیدم، ناگهان در به گرفتار آمدم.
الان یکی از کتابایی که این خارجی ها نوشتن راجع به عرض کنم که آخر زمان، یکی از مختصات آخر زمان را قلبه کمبیت میدونن. صورت کمبیت عدد داره دیگه. الان صورت در دنیایی که ما تو زندگی میکنیم حرف اول رو میزنه، یعنی همه انسان ها، شما تو ماشین، من اتوبوس سوار میشم اونجا میبینم له له میزنم برای دیدن یک صورت جدید، اما هیچ مشکلشون حل نمیشه که. خب بیره حافظه رو چند هزار بار شما باید تقلیه کنی با صورت های جدید، باز دوباره باید تقلیه کنی، بعد اون واقع از این صورت ها معنا برنامه‌ریزه، صورت ها انسان رو به سمت کسرت میکشنن، معنا به سمت وحدت میکشنن. هر چقدر معنای شما عمیق‌تر باشه شما موحدتر میشید. لذا انسان موحد در اصل یک انسان معنیوره، یعنی توانایی تحلیل قوی داره، توانایی فهم رابطه ها را داره، توانایی قرار دادن هر پدیده جای خودش را داره. لذا نظم توی فکر انسان واحد موضوعیت داره، پلشتی موضوعیت نداره، پاکی موضوعیت داره و عرض کنم که انتخاب اصح و تم. ما مثلا میتونیم یک صورت های با قابلیت فراوان رو مثلا چیز کنیم، چرا به جای اون مثلا حتی واژگان هم تو واژگان هم یک جور صورتی برای اکتساب معنا هست دیگه. اصلا شما اگر خواستی میزان ادراکات یک فرد را بفهمی به میزان واژگانی که به کار میبره باید توجه کنی. ادناترین افرادی که بتونن یک زبان صحبت بکنن با 400 کلمه میتونن صحبت کنن. 400 کلمه رو با اون پیشوند و میانوند و پسوندی که وجود داره و صرفهای مختلفی که افعال یه حرفا پیدا میکنه به هزاران کلمه میشه تبدیل کرد. اما طرف میبینی در نهایت 400 تا واژگان اصلی رو داره به کار میبره، یعنی این تکرار مکررات، یعنی نتونسته گشایشی در جهان اندیشه خودش برام کنه، اندیشه باز توسعه پیدا کنه. این واژگان عظیم بخواد. ولی زارم فرهنگ نامه ملت ها رو شما توجه کنید، یکی از غنی‌ترین فرهنگ ها در بین زبان های کهنی که الان در حی حاضر هستن مال زبان فارسی، یعنی قابلیت بیان مفاهیم معنوی در زبان فارسی خیلی بالایه، اما فنی اصلا در اون حد نیست. به همه خاطر تمام الان گفتگوهایی که به زبان فنی در حوزه های مختلف علم میخواد صورت بگیره از واژگان خارجی استفاده میکنه. الان دکشنری هایی که عرض کنم که به صورت جامع برای زبان انگلیسی چاپ کردن بیش از 2 میلیون واژه داره. زبان فارسی در این حد تولید واژه نگرده. حالا این واژه رو کی تولید میکنه؟ یکی از اون مولدان هنرمندا هستن. چرا هنرمندان بتونن تولید واژه بکنن؟ به خاطر اینکه همش رو به سمت جهان جدیدن و لذا با حقایق ارتباط برقرار میکنن که قبلا برشان وضع لغت نشده. لذا هنرمندان از بیشترین تولید کنندگان واژگان در یک زبان هستن، مخصوصا معمارها. معمارا چون دستشون هم به کار هست و دلشان بیار، به همه خاطر کلی مصنوعات را در عالم هنر به وجود میارن که برای اونها واژه سازی میکنن و بعد این واژه ها از زبان معماری اخذ میشه در جاهای دیگه استفاده میشه. مثلا فرض کنید که قاشقی، گوشواره، چارچوب، عرض کنم خدمت زیربنا، روبنا، سقف، تمام این واژه، این واژه سقف در جاهای مختلفی، این زیربنا، این دیوار، الان دیوار از اینجا که در جاهای مختلف معانی دیگر بکنم شد، دوال تو سینما، دوال، نمیدونم فیلمش دیده یا نه، که جهانی که امروز هست فقط پشت دیواره، دوال، یعنی دیوار به معنی عمیق کلمه که انسان هرگز از اون فراتر نمیتونه. یک نوع معادلات ریاضی در این حال نظامی در جهان امروز وجود آمده که انسان هر چقدر رشد صنعتیش بیشتر میشه همون اندازه محدودتر میشه، همون اندازه بیشتر پشت دیوار هست. و شادی هم میگن دیفال. دیفال که میگن آدم میفهمه که پشت دیوار واقعا. یعنی اونقدر این کلمه قشنگ ادا میشه آدم میفهمه که تقریبا بیشتر وقتا پشت دیوار قرار داره، و هنر که خودش باید انسان را از پشت دیوار می آورد بالاتر، متاسفانه خودش میشه دیوار. یعنی تلقیات ایجاد میکنه که انسان رهای بخش نیست. من رهای بخشی را در دوران جوانی خیلی عمیق میفهمیدم، زمانی که تو رژیم پهلوی ما زندگی میکردی. رهای بخشی برمیگردم گل نسترن بشینم، مثلا ژان لاپیت، اینطور رومان ها رو وقتی میخوندم، یا فرض کنه که لبه تیغ، سامرست موا، همش معنا داشت. الان از اون رومان ها دیگه معنا بر نمیخیزه. یعنی انسان امروز به یک حرکت دیگه نیاز داره، به واژگان دیگه نیاز داره، به صورت های جدیدتر نیاز داره. ما باید تولید کنیم و برای تولیدش باید خیال های کلک خیال انگیز داشته باشیم. یعنی با صنعت عجیب او جهان خیالین خودمون را که پاک است و منزه است و آزادی بخش است و رهایی بخشه، اون را به تصویر بشه، در قالب زبان تصویر باشه، سینما باشه، یا در قالب ادبیات باشه، شعر باشه، یا هر قالب دیگه. الان فوق العاده انسان به این فضا نیاز داره، و متاسفانه مخصوصا ما در ایران زیاد نیاز داریم. دلیلش این است که متاسفانه هنر با عرفان که باید در جامعه ما عجین میشد، اون ارتباط خوش خیلی از دست داده. و این آقای آدونیس علی احمد سعید کتابی داره به نام تصوف و سورئالیسم. من اتفاقی اینجا نگاه میکردم دیدمش، یعنی خیلی بود زیبای شناسی رو داره مطرح میکنه، و بعد میگه که چطور عرفان میتونه بود زیبای شناسی داشته باشه، و بعد این چطور میتونه در جهان هنر تأثیر گذار باشه.
روز اول خلق تو نور حق سند میشنزد، روز اول خلق تو نور حق سند میشنزد، نور فاکین چنین دریا یاد گوتور، تعریفینن ذکر در قدغان لفلی نور ای هلو شاق بان من این نکنای اسمون ای شلطان عشق حبیب